بسم الله الرحمن الرحیم. قضایا و موضوعات به صورت مفاهیم نزد انسان موجودند و انسان هم پر است از مفاهیم. مفاهیم یعنی اون چه که ما از قضایا و موضوعات و پدیده ها و کل الموجود فهم میکنیم. ما در حقیقت با فهممون مواجهیم، نه با قضایا. مثل اینکه الان شما هر علمی دارین، از هر کتابی، از هر استادی، از هر تجربه ای گمان میکنید اونا در صحنه است و اونا نیست. اگه اونا در صحنه بود وزن شما میشد چند میلیون. در ذهنتونه، در ذهنتونم جسم نیست که، به اونی که تو ذهنتونه. از قضایا میگن مفهوم، شما فهم کردی و ما با مفاهیم طرفیم. حتی اگه یه وقت به همسرتون، پدرتون، مادرتون توجه هم میکنید، در حقیقت با مفهومتون مواجهین، نه با اونها. ملتش این است که اگر خدایی نکرده قدرت فهمتون از بین بره، دیگه اونا رو نمیشناسی. برای همین میگن انسان در حقیقت با مفاهیم واجهه، گرچه این مفهوم اگه درست باشه وجود انتقال پیدا میکنه، ولی به حسب اینکه مفهوم وجود نیست، مفهومه، یه نوع تصوره. موجودیت در ذهن انسان اشتباه برداره، چون همه چی در ذهن دیگه، مفاهیمه. حالا این مفهوم خودش موجود خارجی نیست، پس میشه اشتباه بشه. وقتی میگیم مفهوم میخوایم بگیم وجود نیست، نمیخوایم بگیم غلطه. وقتی میگیم وجود میخوایم بگیم مفهوم نیست. موجودیت قضایا در ذهن انسان به صورت وجودی نیست. ماشین شما ماشین شماست، کارتش برای شماست، سویچش دست شماست، ولی الان کجاست؟ خیابون. وقتی توش میشینید واسه شماست یا ترکیب میشین؟ یعنی شب میرید خونه میخوابید، اونم برید میخوابونید، حتی اونم برید بخوابونید، بغلتون هم بازم شما نیست، چون مفهومش در شماست. و با اون مفهوم میرید بیرون، ماشین دیگه ای رو باز نمیکنید، ماشین خودتون رو باز میکنید و با اون مفهوم توجه میکنید به فلان چیزش رسیدگی کنید. این مفهوم رو دقت کنید. موجودیت قضایا نه در عالم خارج، در انسان موجودیتشون مفهومیه، غالبا مفهومیه. اما حالا این مفهوم که در مورد فلان موضوع نزد من هست، یه موضوع در نظرتون بیاره، مفهومش در نظر من هست، آیا با همان وجود خارجی که در ذهن من نیست، در عالم خارجه، تطابق داره یا نه؟ یعنی یه موضوع خارجی داریم که حالا میرسیم بحث میکنیم، من ازش یه مفهومی برداشت کردم، من واقعا از اون وجود خارجی مفهوم برداشت کردم یا این مفهومی ساختم به اسم اون وجود خارجی و خبر ندارم؟ که اگر من این مفهوم رو از اون وجود خارجی گرفتم، پس با مفهومم هم خودم و هم هر کس به خودم میتونم ببرم به اون وجود خارجی برسونم. این یکی از اون پیچهایی هستش که معمولا انسان ها علاقمند به فلسفه میشن یا متنفر از فلسفه میشن. این شأن فلسفه، یا این بگیم پیچ آمدن در جاده فلسفه، به این گیر میده. شما میگی خدا عالمم جواب میده، شما میگی خدا عالمم صحبت، به یه فیلسوف میگی خدا، میگه کدوم خدا؟ میگه خدا دیگه. نه بس ببینم خدا کدوم، منو ببر ببینم. من نمیتونم ببرم آخه، همینجوری یه دفعه خدا یه قبول نیست. اینجا یه عده‌ای که اینا خب حالا اون مقدماتو دارن، مخصوصا تو اصالت مهمه، علاقه من میشن، میگن ای کدوم خدا؟ این پیچ رو رد میکنن، وارد جاده فلسفه و حکمت میشن. حالا فرق فیلسوف و حکیم رو هم امشب اشاره میکنن. یادم بره یادم بنازید که اشاره کنم، چون تو بحث امشب میشه خیلی خوب فهمی. یه وقت نه حرکت میکنه، علاقه من میشه، یه وقت میگه برو بابا. سهداری. همون خدا دیگه. میگه چرا؟ چون دست گذاشتی رو مفهومش و گفتی اگر از وجود خارجی گرفتی منو ببر. مفهوم یعنی آدرس. آدرس از مقصد شروع میشه یا از عازم؟ یعنی شما میخواید برید حرم امام رضا، شما تعیین میکنید امام رضا کجا حرم داشته باشه؟ نه. من این مفهومی که دارم تطابق داره با اون وجود خارجی یا نه؟ اگر تطابق داره یعنی من از او گرفتم، رفتم مواجه شدم، فهمیدم و گفتم آه اینه اینه. من خودم رو میتونم ببرم به راحتی و دیگران رو هم میتونم ببرم به اون موضوع برسونم، که این حد فاصله درست یا غلط بودن مفاهیم دلیل و برهانه. دلیل برهان ضعیفه، برهان دلیل قویه. یعنی اوج دلیل رو میگم برهان، دوتاش هم اسماء الله ما داریم هر دوتاش. یعنی انسانهای ضعیف هم با دلیل باید شروع کنن، حالا شاید با برهان نه ولی با ضعیف. یعنی انسانهای قوی با برهان. اوج این دال راهنما که ما رو به مدلول میرسونه میشه برهان. برهان میرسونه که حالا اشاره هم خواهم کرد. پایین ترش هم که حالا یکی سطح اندیشش اینطور، اونم میشه ببخشیم پایین ترش دلیل، بالاترش برهان. برهان دلیل قویه، دلیل برهان ضعیفه. معمولا اونایی که به برهان میرسن میگن پای استدلالیان چوبین بابا. راست میگن، اونا به پایینی ها میگن ضعیف، ولی خود اون پایینی ها به بی دلیل ها میگن بیعقل. اشکالم نداره. من راهنمایی میکنه دلیل، یعنی اگه من با دلیل رفتم مفهومو کشف کردم به مدلول رسیدم موضوع، منم راحت میتونم بگم اصلا کاری ندارم تو میری یا نه، من آدرسی که رفتم پیدا کردم و به تو میگم آفرین. ولی یه وقت اینم نمیتونم. معلومه من مفهومو ساختم. اینقدر این بحث مهمه که امشب داریم میکنیم. واقعا رحلت امام ایام الله، شما که حتما متوجه میشه، خیلی متوجه نیستن ایام الله. پس انسان پر است از مفاهیم. دقت کنید چی میگم. انسان یعنی تو بگو من خودت. انسان پر است از مفاهیم که با مفاهیم اندیشه میکنه. بدون مفهوم میشه اندیشید؟ نه. یعنی اگه شما مفاهیمتون رو بذارید کنار بیاندیشین، مفاهیم درست میشه توهم میشه. شما هر اندیشه ای میکنید که اندیشه میکنید با مفهوم، با مفاهیم میاندیشه، با مفاهیمش صحبت میکنه. یعنی هر صحبتی انسان میکنه مبدأش مفاهیمشه. با مفاهیمش تحلیل میکنه، با مفاهیمش تقلید میکنه، با مفاهیمش تعلیم میبینه، با مفاهیمش تبعیت میکنه. امکان نداره غیر از این. اما معلوم نیست اون مفهوم که من همش دارم با اون مفهوم اندیشم. یعنی الان شما، من دوست تو هم، الان با من مواجهی یا با مفهوم من؟ نه ترس، یه قدیم مثل این فلسفی ها باش، نه ترس، هیچی نمیشه، چیزی شد من نجاتت. الان شما با من مواجهی یا با مفهوم من؟ الان متوجه مفهوم من. قبل از این هم نمیدونستین با مفهوم منی یا فکر کنید با منی. برهانش هم بگم، برهانش هم این است که اگر با من مواجهین از هر کس بپرسن چی دیدی باید بگه یه چیز. ولی الان یکی میگی میگه آ اون تو، یکی میگی میگه اون تو، یکی میگه نظرت میگه آره میگم. و هر کسی از زن خود شد یار من، چون هر کسی با مفهوم تر. حالا من که منم هیچی، برو بالا تو حقایق هم اینطوره، ولی یه دونش درسته. نه عین هم باشینا. یعنی اگر شما مفهومتون مطابق با واقع باشه، شما هم بگی، ایشون هم بگه، ایشون هم بگه، متفاوت هست ولی متضاد نیست. فهمی چی گفتم؟ متفاوت حتما هست، ولی متضاد که نیست، هیچ متناقض هم نیست. برای همین امام فرمود 124 هزار پیامبر رو توی قریه جمع کنن با هم دعواشون نمیشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی 124 هزار نظره ها. من این مفهومی که دارم معلوم نیست با اون وجود خارجی تطابق داشته باشه. مدخل بحثمون هم همینجاست. یکی از اون مفاهیم بشری، دارم میگم بشری یعنی خارج دین، یعنی هم دیندارا شاملشن هم بی بشر، کل البشر. یکی از اون مفاهیم بشری که همه عائله بشر باش مواجهن مفهوم سیاسته. اما اینکه این سیاست که میگن، حرفای سیاسی که میزنن، به خصوص تو کشور ما بیشتر با هموطنامون گشتیم دیگه، شاید اونا نمیدونن، اونا کمتر شنیدن، حالا ما نه، خیلی هم خوبه. این سیاست که میگن همان سیاست هست که در عالم خارج واقعیت داره. این مفهوم منو میرسونه به اون وجود سیاست، وجود شریف سیاست، وجود عزیز سیاست، که حالا میگم چرا شریفه. من اینو به تحقیق میگم نه به تجربه، یعنی عزیزانی به من گفتن که مورد وسوع هم بودن که در ایران از یه جایی به بعد برخی از علما این رو درست کردن، هنوزم هست آدم سیاسی، مثلا یکی میگن این آدم بازاریه، بعد میگن این سیاسیه، بعد میگن یا یه چیزیه بین بقیه یا پایین‌تر. ایشون میگفت تو کشورهایی که به خصوص اینا نجیب زادن، یعنی حواسشون به فرهنگشون هست، اوج شخصیت که اصلا در دسترس نیست، این است که بگن این جوان ما سیاسیه. میگن سیاسیه، جز این جزء رجال میخواد بشه، خیلی خوب. تو ایران اینطور نی. اتفاقا اون سده ای که انگلیس این مسئله رو واسه ما ایجاد کرد، سیاست رو بر ما بد کرد، اتفاقا اون کسی که واسه ما بد کرد انگلیسه. اتفاقا اون کشوری که درش سیاسی ها به شدت محبوبن و اصلا آمال بچه ها اینه که سیاسی بشن، خود انگلیسه. یعنی اینا رو گذاشته سر کار، گفته نرید سمتش. اون مستر جیکاک گفته بود، انگلیسی بود، آیت الله جیکاک میگفت، به نفت گفته بود امام عصرتون خواب دیدم، گفت این نجاست بدبو سیاه چیه، بده بره. و خودشون اومدن ورد داستانشو گفت، گفت این امام عصر من گفت مستر جیکاک 300 400 سال پیش آیت الله بود، ولی MI6 بود دیگه، حالا اون وقت نمیدونم MI6 اسمش چی بود، در همون قریه ای که انسان های اصیلی هم زندگی میکنه، لارستان، اومد به عنوان یه آیت الله درس خونده، مدتی مرجع بود، همه کار کرد. یه کارشون بود که نفت رو واسه انگلیسی ها بود، گفتن آقا چرا؟ گفتش که نمیتونم بگم. گفتن بگو. گفت لباسم رو میزنم کنار. این لباسش رو زد کنار، بعد دیدن اینجا جای یه دسته، گریه کرد. گفت این امام جای دست امام عصره، گذاشت رو شونه من، به من گفت، حالا مستر که نگفتن چی، گفت شیخ بگو این ماده سیاه بدبو نجس رو شیعیان رها کنن، بدن به کفار. من هفته بردن. بعدن تو خاطراتش همین انسان جاسوس آیت الله خودش میگه، به درس میده به نیروهاش، میگه رفتم نشستم دستم رو گذاشتم یه چرم بریدم، بعد گذاشتم اینجام زیر آفتاب، اینجام دور این انگشتا سوخت. این ایرانی های عوام فکر کردن این جای دست امام هست. بخونید خاطرات مستر جیکاکو. بعد میگه من حتی انقدر قوی شیعه رو مطالعه کرده بود، میگفت بزرگان شیعه به من شک کردن، گفتم محاجه کنید. بزرگ شیعه اومد، آیت الله لزما، گفتم محاجه کنیم، گفتم ریشمون رو آتیش بزنیم، هر کی آتیش نگرفت مرد خداست. گفت باشه، من مرد خدا ساده. گرفتن ریش حاج آقا، سوخت، بلند شد در رفت. آی 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 تاریخ ها گرفتن استراتژیکا که همینجوری نگاه میشه. بعد تو اون کتابش میگه که بریتانیا واسه من یه ریش مصنوعی درست کرد و نزوز بود. اینا خیلی مهمه واسه بحث امشب که سیاست یک موضوع مستقل است از دین، اقتصاد، تقوا، نماز. همونجور که روزه مستقل است از نماز، سیاست هم مستقل است از مثلا نماز، از همه چیز. حالا دقت کن، این سیاست، سیاست که گفته میشه همان وجود خارجی سیاسته. اگر همان وجود خارجی سیاسته، اول کارش این است که بایستی دست یکی دیگر هم بگیری ببری به اون وجود برسون، بتونی تعریفش کن. میتونن، میتونید، میتونیم، ولی همه حرف سیاسی میزنیم. بله، ما که هیچ رجال سیاسی هم نمیتونن، یعنی بعضی زیاد حرف سیاسی میزنن، خب میرن بالا دیگه، کلا برق خاموش میشه، همه چی قاطی میشه، میرن بالا. اونم نمیتونه. یعنی این مفهوم سیاست رو ساختن کار همه است. مثل این که مفهوم خدا رو ساختن فقط واسه بچه هاست یا همه میتونن بسازن؟ حتی کسایی که اون با حضرت ختم مرتبت زندگی کردن، آمریکا. این همه گفتگوهای سیاسی بر طبق سیاست نیست، ولی بهش میگن گفتگوهای سیاسی. بر اساس مفاهیم انسان هاست در مورد سیاست. برای همینم میخورم به هم، دعوا میشه. اصلا انسان از چیزی گفتگو میکنه که مفهومشو داره، اینو بدونید، درست یا غلط. میدونید چرا تو ایران ما الحمدلله خانواده شکل میگیره و در خارج از کشور خیلی کم پیش میاد خانواده شکل بگیره؟ شنیدم ژاپن الان خانواده کرایه میده. واقعا قیمت بنگاه های کرایه خانواده هست. به پوچی رسیدن، پدر بزرگو کرایه میدن. چند روز پدر بزرگ داشته باشی، حتی حالا قور کمتر بزنه قیمتش اینه، قور بیشتر بزنه. دوست بچه ها پدر بزرگ، جدی میگم، بنگاه هست. چرا تو ایران اینجا قدرشو بدونی؟ چون تو ایران بر اساس حکمت خسروانی، که اصلا عجیبه این حکمت، عجیبه. الان هم زیاد ازش رگ و ریشه نیست، ولی خب همون چیزی که تو ما تولید ضرب المثل کرد، تو ما تولید فرهنگ کرد، همون حکمت و فلسفه خسروانی. بر اساس اون یه رسمی اومد. اون کسی که میخواد ازدواج کنه تا قبل از این که میخواد مورد رو ببینه، مورد رو نمیبینه. دقت کن. یعنی خانوادهش میرن یه دختری رو پیدا میکنن، این اولین جلسه که با خانواده میره، اولین باره که با دختر مواجه میشه. بعد با موجوده یا با مفهومه؟ موجوده، الان موجوده. بعد از طریق اون موجود، یعنی وجود، چی میسازه؟ مفهوم. این خیلی ذریب خطاش پایینه، ولی اونایی که اول مفهوم رو میسازن و تو خیابونا میگردن تا اینا، خب شکل نمیگیره دیگه، اونجا همونجا هم جدا میشه. میفهم چی میگم؟ این تو ایرانه، با این باید پوز بدن به عالم، ولی میگن دموده شده. ازدواج سنتی کردی یا مدرن؟ ببخشید، شما غذا سنتی میخوری یا مدرن؟ غذا یه اصول داره دیگه. شما هر کی تو خیابون ببینی نمیتونی باش مواجه بشی، سلام سلام، قصد ازدواجت؟ نمیگه بله آقا. نه، اون میگه خیلی خری. مفهوم تو میسازی. تازه اینایی که میرن خواستگاری باید کلی مراقب باشن که بفهمنش، نفهمونتش. داریم اینجا یکی از عزیزان است، وقتی بهم گفت رفته بودم خواستگاری و اینا، گفت خیلی را میاد و اینطور، باید مراقب باشی، مشکوکه. یه دو سه هفته بعدش من گفتش آقا مشکوک بود، کنسل شد. گوه اصلا میگه من اومدم پهن بشم، سفره بشم. مشکوک. باید مراقب باشیم، مفهومو شما کش کنید، مفهومو به شما ندن. برای همین آدمایی که هی 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 چی میکنن کلا مشکل دارن. با بذار من خودم بفهمم. تو این حالت از شما که گذشته دیگه، دوران اشویگری ها و اینها. نباشت من اجازه دادم بفهمم، صحبت صحبت کنیم، صحبت گفتگو کنیم، چرا من خود میخوای من بفهمونی خودت؟ ببین این ریشه رو داشته باش، اینا همش در باب مفهومه که تا میشه اونایی که حکمی زندگی میکنن اول با موجود طرف میشن بعد مفاهیم رو برداشت میکنن، نه اول مفاهیم رو از این رو برداشت میکنن بعد حالا رو. چون بس مهمه من دیگه به عرض نرم. پس بر این میگن گفتگو سیاسی بر اساس مفاهیم ذهنیشونه نه بر اساس سیاست. اصلا انسان چیزی رو گفتگو میکنه که مفهومشو داره، درست یا غلط. حالا تعریف کنیم این سیاست چیست، شروع کنیم. شاید یکم دیره ولی نه، هر وقت ماهی عذاب بگیری اون میمیره و میخوری و ویتامینشو مصرف کنی. من یادم سال 89 چند جلسه، 3 جلسه بود فلسفه سیاست رو گفتم، اون نمیدونم صوتش هست نه، ولی یعنی یه اشاره‌ای میکنم. میگم اونجا گفتم و بچه‌های قدیم یادشون، که اصلا میگفتم اینو باید همین الان درستش کنید، پیش نرین وگرنه کلاه آدم پس محرکه است. آدم تو سیاستی که مفهومش خودش نیست پدرش در میاد، چه هرس و جوش، چه غیبت تهمت، چه محافظه کاری های ابلهانه به اسم اخلاق و تقوا و واقعا تیتر نه اینا نی، اصلا اینا نیست. که حالا عرض کنم تعریف کنم سیاستو که ما قصد تعریف نداریم، فقط اشاره میکنم برسیم به اصل صحبت. سیاست که در عربی هم بهش میگن ساسه، یعنی جمع سائسه، از شؤونات اهل بیت علیهم السلام هست و ساست العباد. یه عزیزی به من میگفت آه این جریانات هیئت و اینها چرا همه کار میکنن جز جامعه کبیره، به خصوص این جریانات انحرافی انگلیس و اینا هستن، اینا همه کار میکنن واسه امام حسین و اهل بیت، ولی جامعه کبیره هنوز که هنوزه. الان شاید میکروفون بگیرید تو هیئت پخش بشی بگی آقا جامعه کبیره خوندی؟ من میدونم نه، اصلا تا حالا نخونده. چرا جریان نیست؟ با اینکه جامعه کبیره هیچ دعایی نظیرش نیست که توجه رو جلب کنه، برای همین هر جا برید زیارت مستحب جامعه کبیره است، زیارت هر معصومی برید مستحب جامعه کبیره رو. من حرم از دباس هم میخونم، اصلا او شوق حرم از دباس این نکتشه، ادای حضرت رو در بیاره آدم، او اجرا کرد دیگه. اونجا من اون یکی عزیزی میپرسید، میگفتم به خاطر یه فرازشه، اونم همینه وساست العباد. چون اگر این جوان ها بفهمن اهل بیت سیاسی ترین افراد بودن به بزرگانشون میگن شما چرا موضع سیاسی نمیگی؟ شما چرا سیاست نمیفهمی؟ شمایی که موضع سیاسی میگیری چرا نمیفهمی؟ از شونات اهل بیت. وقتی از شونات اهل بیت یعنی جزو اسماء الله، اینا اسماء اللهی هست که جوشن کبیر نیست ولی اسماه، پس جزو اسامی ما هم هست، پس ماها هم به سیاسی شدن نیاز داریم. حالا چه میزان و اینا؟ اونها سیاسونن، یعنی سیاست اون مقامیه که اهل بیت دارن. یه فکر کنید چه کسانی باید تو صدر سیاسی باشن، یعنی سرشون خورده باشه کف پای اهل بیت در زمان غیبت و اینها. سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی حکمرانی بر مردم، همین رو کلمه حکمرانی بر مردم. حالا جهت حرکت دادنشون به یه هدف مشخص، به این میگن سیاست. حکمرانی بر خود اسمش تدبیره. فرق تدبیر با سیاست اینه، یعنی وقتی میگیم فلانی رجل سیاسیه یعنی قادر است جمعی را به یه هدف مشخص برنامه ریزی کنه برسونه، موفقم میشه. اصلا خوب و بد نمیگم، اصلا هدف بلا تشبیه مثلا صهیونیستان، سیاست تو صهیونیستان هست یا نیست؟ هست. سیاست سیاسته، مثل ورزش، ورزش همه جو میتونه باشه، حالا یا خیر یا شر، ولی ورزش ورزش. نه یه کسی با مدالش میره اهدا میکنه به خیریه و امام رضا و رهبری، یکی مدالش رو میره قمار میکنه، اشکال تو ورزشش نیست، اشکال تو اون نوع استفادهش. اون حکمرانی بر مردم قیدو داشته باشین، چون اگه این قید نباشه دیکتاتوری میشه. حکمرانی بر مردم که مردم هم میخوان جهت یک هدف مشخص. حالا حکمرانیه بر مردم که مردم نمیخوان جهت یک هدف مشخص میشه دیکتاتوری، توتالیته، امپریالیسم. اینا همه شاخهای سیاسته مال اصلشون. اونی که من تدبیر به خودم میکنم یا تدبیر به بچه‌م میکنم، رفیقم میکنم، نه جهت یه هدف مشخص، میگم بابا اینو اسراف نکن، به اون میگن تدبیر، مدیریت. یه وقت از کل موضوعات رو در نظر میگیرم، میخوام یه جامعه، یه جمعی، حالا این جامعه شاید 10 نفر باشه، به لحاظ کلی دقت کن، دست منو ببین، همه چیشون به سمت اون هدف بره. به این میگن سیاست، نه یه جزءشون. من میخوام این جامعه کلن اونجوری که من میخوام، درست یا غلط، آب بخورن، من میخوام بخوابن، اونجوری که من میخوام بنوشن، هر چیزای دیگه، صحبت کنن، بپوشن، میشه سیاست. بر جامعه است. اون مجموع نگرش ها و کنش ها که جامعه رو به سمت یه هدف مشخص میبره میشه سیاست. حالا این سیاست رو اصل صحبت اینجاست، اینو فهمیدین دیگه، فلسفه سیاست، سیاست چیست؟ سیاست حکمرانی بر مردم، جامعه، جامعه مردم، جامعه که میخواد اینا رو به سمت هدف مشخصی ببره. هدف امپریالیست مشخصه، درست نیست، یا مردم نمیخوان، اونا هدفشون مشخصه. آره، که حالا جلوترم باز میشه. حالا ببینید چرا این مسیر رو اومدیم برای این. ما داریم چند جلسه رو برکت حضرت امام امشب حل میکنیم چون وقت نداریم. این سیاست رو اگر در عالم تفکر فلسفی که بهترین نوع فکره، ببین نگفتم بهترین نوع عبادت ها، در تفکر فلسفی که بهترین و برترین و مطمئنترین نوع فکره، تو عالم سیاست، تو فلسفه بخوایم فرض کنیم، یه رکن داره که روی این رکن بناهایی هست. رکن یعنی اون ماده، ماده، ماده اولیش. اصلا خونه میسازیم با چی شروع میشه خونه؟ بنا؟ نه، با زمین. اون زمین میشه رکن، ولی انقدر به چشم نمیاد چون میاد دیگه، اصلشون بناست دیگه، زمین هست دیگه، حواسشون نیست بابا این زمین نباشه توش کجا بنا کنی؟ رو آب هم که بنا کنی، میدونید که خونه رو آب بنا نمیشه، اون ستونا رو میبنن پایین، جوشکاری در اعماق انجام میدن، چه کاریه در قایق شدی؟ حالا نمیدن، ولی به هر حال اون زمین میشه رکن. رکن داره در تفکر فلسفی، دارم یه رکنی داره که اون رکن برای خودش بناهایی داره، اون بناها برای خودشون ستونهایی دارن، اون ستون‌ها برای خودشون سقف‌هایی دارن، اون سقف‌ها برای خودشون لوستر‌هایی دارن. تا آخر برو، تا کلید در برو، تا اون پریز برو، ولی بحث رکنه. اصلا فلسفه از رکن بالاتر نمیاد چون کلی بحث میکنه. که وقت گفتم فیلسوف از چه گفتگو میکند در اون سایت هست، اشارات هم بیاد، فیلسوف همونجا جلوتر نمیاد، ولی اونجا خیلی مهمه. بذار من اول بهت یاد بدم چجوری بنا بساز، بعد خودت برو بساز پرده رو هر جوری خواستی بزن، ولی یه وقت رو هوا نساز. اون کار فلسفه. اون رکن اصلی سیاست، یعنی همون حکمرانی بر مردم جهت یک هدفش چیه؟ که اگر اون برداشته بشه همه چیز میریزه، همه چیز میریزه. سیاست بدون اون رک سیاست نیست. بگو کسافت قبول میکنم، بگو دخالت قبول میکنم. هر جا بدی رخ داد به خاطر اینکه اون رکنه ریخته. دقت کنید، داریم در دوباره اشاره داریم در مورد سیاست صحبت میکنیم، نه دین، نه قرآن، نه اهل بیت، نه نماز، نه ایمان، نه تقوا، نه اخلاق. داریم در مورد خود سیاست صحبت میکنیم، اونم به لحاظ فلسفی. حالا نظر بدین در ذهنتون، آن رکن سیاست چیه؟ شما بیارین تو ذهنتون، منم حالا مشهورش رو چند تا میگم جوری تجرید کنین. واقعا اگر سیاست بر یک، همه موضوعات بر یک رکن استواره، همه موضوعات چون تکرار نداره همیشه مبدأش واحده دیگه، اینو بحث کردیم. مثلا ورزش هم میتونه رکنشو پیدا کرد، تقوا هم میشه، همه چیو. رکن اصلی سیاست که بعد متکثر میشه، اون رکن اصلی سیاست در نظر شما چیه؟ اگه نمیدونین خیلی خوبه که بگی من واقعا تا نمیدونست. پس تا الان با سیاست کاری نداشتی. اگه میدونین تو ذهنتون بیارین یه رکنیه. اون رکن اصلی اخلاق نیست. یه خوب خوبش اخلاق بوده. چرا؟ اخلاق جمع خلقه دیگه. بلکه باید یه رکنی باشه که بگه بابا الان خلقتو باید تند باشه، الان خلقتو باید نرم باشه، الان خلقتو باید شدید باشه، الان خلقتو باید رحیم باشه، الان تو باید مهر بورزی، الان باید غضب بورزی. اون چیه که خلق رو هم تعیین میکنه؟ یا نه همیشه تو سیاست خلق یکیه؟ بگی؟ اصلا یکی نیست. علی علیه السلام در نماز در رکوع انگشتر میده، ولی علی علیه السلام چند نفر رو شلاق زده؟ بخونید جاذبه و دافع علی علیه السلام شهید میتونید چه کارهایی کرده؟ تعارف نمیکرد. جوری که علی علیه السلام عزل میکرد فقط انسان کامل میتونه. اون خانومه اومده گفته قاضی اینطور کرده اونطور کرده، به حق به حق امیرم این عزلش کرده، چون تو صدا تو بیش از حد بردی بالا، عزلش کرده. علی آقا دوست رفیق حکمم درست داده، این اکوش تنظیم نبوده. بعدی شما هرچی میخوای توجیه کن. علیه خشن فی ذات الله، اصلا چون نه جز الله رو بشناسی علیو نخواهی شناخت، چون نظیر نداره. در اون سیداش یکم رفت عزلش کرد، هرچی هم التماس کرد. یه چیزی هست که اخلاق رو تعیین میکنه. ولی الان خوبترین آدم ها بهترین نوع سیاست و مرد سیاسی رو انسان خوش اخلاق میدونن. نمیخنده، ساکت باشه، ناطق باشه، ندیده بگیره، دیده بگیره جزئیاتو. این میشه خلق. این خلق رو چی تعیین میکنه؟ پس اخلاق نیست. عدالته؟ عدالت هم نیست. چون عدالت یعنی وضع کل شیء فی موضعه، قرار دادن هر چیزی در سر جاش. خب باید یکی باشه اینو قرار بده. یه دستوری باید باشه اینا رو قرار بده. اون چیه؟ کی میگه فلان چیز کجاست؟ دقت کن. کی میگه؟ بگو آقا، هی لب میزنی من میام چیکار؟ بگو، بلند بگو. رهبری هم نیست. بذار میرسیم. دیگه اخلاقو میزنم، تهش هم میزنم. رهبری هم نیست، بذار حالا به اون هم میرسیم. والاتر رهبری هم نیست. عدالت نیست. عدالت وضع کل شیء فی موضعه، یعنی باید پشتی رو بذاریم اینجا، استکان رو بذاریم رو نلبکی، لوستر رو آویز کنیم. خودشون میرن، یکی قرار میده. حالا اونی که قرار میده که عادله، از کجا میفهمه اینا رو کجا قرار بده؟ تشخیص میده یا تصمیم میگیره؟ تشخیص میده. این تشخیص رو از چی میده؟ از کجا یاد میگیره؟ همه اینا رو مصادیقش رو خواهم آورد. کیو گفتین شما رهبر؟ رهبر منظورشون رهبر، جایگاه رهبر. اگه رهبر رکن سیاسته، پس همه سیاست ها درسته، چون همه سیاست ها رهبر داره. انگلیس هم رهبر داره، منافقین هم رهبر داره، کفار هم رهبر داره. رکن نیست. کی میگه کدوم رهبر خوبه؟ خودش یا یه چیزی؟ اون رکنه میگه، درسته؟ اون رکنه چیه؟ بگید کسی رو به همون هم بزنم. خدا. خدا هم نیست دیگه، جمع کنیم. و خدا هم رکن نیست. بذارید اون عدالت رو، این نکته یادم رو بگم اینجا تلمبار نشه. اگه عدالت رکن سیاست، قاتل عدالت میگه باید چی کارش کرد؟ قصاص؟ بگو. چرا علی علیه السلام قاتلین همسرشو قصاص نکرد؟ یه چیزی هست دیگه، چرا این کارو نکرد؟ کاری نداشت که. حکم میداد میزدن، مثلا میداد غریبه ها میزدن، لونه حکومت نمیخواد قصاص که. خدا خدا هم نیست. ببین چقدر سیاست پیچیده است. چون خدا رکن نمیشه که. اگه خدا رکنه یعنی بعد روش میسازیم، بعد بقیه چیز میاد روش. خدا رکن سازه. اگه خدا رکن سیاسته، رکن ورزش کیه؟ باید بگی خدا. پس اونایی که خدا ندارن ورزش ندارن. یه چند لحظه خدا ببخشید من در بیافتم با شما. رکن سیاست خداست دیگه، بهترین افراد اینو میگن. یه مسئولی باشه خدا رو در نظر بگیره، آقا با اسم خدا سالهاست دارن سر میبرن. رکن خدا نیست، خدا رکن سازه. خدا چه رکنیه که سیاست روش میسازیم؟ خدا رکن سازه. اصلا خدا رو که توی مفاهیم فلسفی نمیارن که. حالا اینجوری کمی لطیف بگم، خدا چه رکنی رو برای سیاست ساخته ما باید کشفش کنیم؟ دیگه چیزی که نمونده زیرا بشو بزنم، همه رو زدم دیگه. اسب؟ نه اونم نیست. مصلحت هم باید تشخیص بده دیگه. مصلحت دینی رو کی باید تشخیص بده؟ اون بالاتره. یه چیز بالاتر هست که رکن رو ببخشید مصلحت رو تشخیص میده. یه رکنیه. مثل خونه رو برای همین گفتم. هر چقدر بری پایین این خونه رو تجرید کنی آخرش به چی میرسی؟ زمین. بعد زمین هست؟ نه. اون زمینه رکن. اون رکنه چیه در سیاست؟ بگو؟ نه. مردم خوب هستن توش، رکن نیستن. منطق هم رک نیست. منطق همین بحثی که داریم میکنیم، منطق باعث کشف یه حقیقت میشه. الان داریم منطقی بحث میکنیم ببینیم رکنه چیه. منطق خودش چیز نیست، بهش میگن علم عالی، نه استقلالی. عالی با آی با کلا ابزاره. ابزار رک نمیشه. مثلا زمین خوب جهت ساختن منزل شما رو ما با یه ابزاری پیدا میکنیم، ولی آخر اون زمینه باید باشه. بگو آقا. نه، قانون هم یه کسایی می نویسن. یه رهبری رو وقتی میگیم نیست تموم شد. خدا رو میگیم نیست دیگه. تو ببین عقل نه. اون وقت هرکی عقل نداره بایستی سیاست هم نهشته باشه. سیاست همه جا هست. خیلی جالبه سیاست. نه یه کلمه ایم. آیا من راهنمایی خواهم کرد. اگه ندارید ادامه می. تا اینجا رو فهمیدین؟ الان روی پل هستیم. یه باد بیاد بریزیم ها. پل شک، پل جذاب شک. اصلا کار من از این ور پل رفتم اون ور پل. من وسط شما یا چرت چیزی نذارید میافتین. من یه کمی راهنمایی کنم. اون رکن اصلی رو از ساحت فقهای عزیز معذرت میخوام، ولی بحث فلسفه تعارف نداره دیگه. فلسفه دین رو هم میذارن کنار دیگه. سن و سال و میزان ریش و عمامه و کتاب و اینا دیگه هیچ چی دیگه. دین رو که میذاری کنار دیگه بقیهش. اون رکن اصلی سیاست رو اگر از یه فقیه بپرسی میگه انجام واجبات ترک محرمات. دیدم که میگم اگر یه فقیه بپرسی به کی رأی بدی میگه ببین کی متقی تره. بعد میگه حالا رکنه یه سوال داریم، یه رکنه سیاست چیه؟ میگه انجام واجب و ترک محرم. اگه از یه کلامی بپرسی میگه عمل به روایت های موثق، موثق باشه ها، علاکی نماشه. از یه اخباری بپرسی میگه من روایت های خوب بهت میگم، اونایی که من میگم. همینطور برو. از یه فیزیکدان بپرسی، از یه طبیب بپرسی، از یه آشپز بپرسی، حالا صنفو بگم، از یه زیست شناس بپرسی، همشون یه چیزی میگه. از عوام بپرسی، این عوام میتونن علما هم باشن، میگه سفره مردم، سفره مردم. این همه چاه نفت داریم، کو پولش تر سفره مردم. آقا شما رو بندازن تو چاه نفت هم بازن درست نمیشه، چون هیچی نمیفهمی. تو فکر میکنیم باید مثل بچه‌ام جوری نیست، واقعا بچه‌ام جوری. فکر میکنی نفتو میفروشن بعد صفو میسن پولشو میدن. نمیدونه اونا تبدیل میشه به این همه ثروت ملی، به این همه ثروت ملی که حقیقتا آدم های اینطوری باید یه دور برن خارج ایرانو ببینن. پول دارن برن اروپا، پول ندارن افغانستان، عراق، پاکستان، خارج همه میتونن. تا
ترکیه
بره ببینه که اصلا اونجا به متمولینشون میگی بریم 1 کیلو میوه بخریم، میگه چی کیلو؟ ما کیلو تو عمرمون ندیدیم. 1 کیلو میوه میخریم؟ قاچ میخریم، 2 تا قاچ تو مهمون داریم، 3 تا قاچ میخریم میخوریم. اینطور این همه دارایی و ثروت اون تبدیل میشه به این. نه اینکه خب برادر وایسین خواهر سفره رو باز کنید پلو بدیم کفش. ولی ببین اونم اینو میگه، میگه رکن سیاست مردم، سفره مردم، نه مردم. اون یکی به پزشکه میگه، میگه فرصت های مساوی بدن، فقط نور چشم ها مطلب نداشته باشن. به فیزیکدانه میگه بیا اینجوری باشه اونجوری باشه، فیزیکدانه رو به کشور برگردونیم. رکن سیاست این است که کسی اپلای نکنه. های کوغلر، های رکن سیاست چیه؟ نه سیاست که هدف داره، رکنش چیه؟ هدف اون خونه هست که میخواییم بسازیم. من دارم دو زمینه صحبت. به مثال دقت کنیم، حکومت اون چرخوندن اون خونه هست، نه اون زمینه رو باید بگیم که این زمین مظلوم هیچ وقت دیده نمیشه. اون خونه هایی که انشالله قسمت همه ما بشه اگه هست پایدار باشه، اون خونه ها تو حالا وقتی هم تو بحث های عرفانیه بیشتر، همه شکوه خونه ها بیشتر به زمینش مربوطه. یا حضرت ختمی مرتبت رفته بودن جنگ، اردو زده بودن، بعد حضرت میخواستن استراحت کنن، گفتن به سرلشکرشون گفتن به بچه ها بگو اون طرف نرن، تاریک بود، اون برا نرید همین برا باشید خیمه بزنید. یکی این جوان ها حساس شد بیا بود رفت اون برا ببینید چون اونجا. بعد اومدن آقا رو بیدار کردن، گفتن آقا اون قش کرده، همینجور داد قش میکنه، سر گرفته میچرخه میخوره زمین. حضرت اومدن این شستش رو گرفتن یه قدری، این سر حال شد. گفت مگه نگفتم نرید اونجا؟ واقعا چیزی نبود، من رفتم یه دفعه یه جوری شدم. و اونجا زمین اجنه است، زمین ها همه واسه انسان ها نیست. به خاطر همین ما هرچی آیات داریم میگه انس و جن، شما زیارت ها میریم میگه انس و جن، میگه آقا ما همه طرفدار توییم. ما یه همسایه هایی داریم ولی با ما کاری ندارن، ما هم باشون کاری نداریم، مگر اینکه شما برید فضولی کنید اونا هم یقدری. حتی قدیمی هم گفتن اسمش هم نیار. مؤمنین رزقشون نمیخواد بگردین، فردا نمیخواد بنگاه بزن، میتونیم بزنیم اینقدر هم میتونیم طول در بیار. مؤمنین رزق رحیمیه دارن، الله تعالی مسکنشون رو در این زمین ها قرار میده، وگرنه به سکنا نمیرسن، به اون حالتی که واقعا خونم و دوست دارم نمیرسن. زمین خیلی مهم، خیلی مهم، ولی انقدر مهمه که دیده نمیشه. حقیقتا بعضیا جاشون عوض کنن حالشون عوض میشه، بعضیا شهرشون عوض کنن حالشون عوض میشه، ولی آخر حالا این بس ما نیست بگیم به بس. اون زمینه رو بگین نرید بالا، هی دارید میرید بالا، نه بیاید پایین، بیاید چی؟ نه نه بیاد پایین. حالا من بگم نه اونو که گفتی من یادم نمیره که. اما اگه از یه فیلسوف بپرسی که رکن اصلی سیاست چی؟ چون فیلسوف هم میدونه ارکان نداریم، در مبدعشه یا بعدش ابنا داریم، ارکان داریم، نه رو همیشه همه مسائل برای یک واحدیتی استواره. مثل اینکه شما چند تا دست داری؟ دوتا. چند تا چشم داری؟ دوتا. چند تا لب داری؟ دوتا. چند تا پلک داری؟ 4 تا. خیلی داری. چند تا انگشتر داری؟ فلانقد. چند تا فرش داری؟ اگه هرچی بری عقبتر همه اینا میرسه به یک من یا چند من. یک من. همه چی اینطوره، به مادت المواد میرسه. حالا اگه از یه فیلسوف بپرسی که رکن اصلی سیاست چیه؟ اتفاقا این گونه مسئله ها کار فیلسوفه، چون فیلسوف کشف کلی میکنه، فیلسوف ایجاد جزئیات نمیکنه، کارش نیست، کشف کلی میکنه. البته به اسم فیلسوف خیلی حرفا گفته میشه ولی درست نیست. فیلسوف نظر شخصی نداره، نظر شخصی نمیپذیره. من فیلسوف تعریف میکنم که اون نکته که گفتم حکیم و فیلسوفم بگم، فیلسوف نه نظر شخصی داره نه نظر شخصی رو میپذیره. فیلسوف اصلا اون کسیه که نظر شخصی نداره و پر است از نظرات انکشافی. اثبات میکن نه نظر شخصی داره نه نظر شخصی میپذیره، میگه یه نظر درست است در عالم، من کشفش میکنم. میگن از کجا معلوم؟ میگه اثباتش میکنم. چون اون نظر رو کشف کرده میتونه مفهومش رو اثبات کنه دیگه، یعنی شما رو ببره، دلیل و برهان بیاره. وگرنه اگر کشف نمیکرد که نمیتونست دلیل و برهان بیاره. میفهمی چی میگم؟ سخت که نیه. فرق فیلسوف و حکیم هم اینه، حکیم فیلسوف هم هست، اون حکیمی درست، ولی فیلسوف لزوما حکیم نیست. فرق حکیم و فیلسوف اینه، فیلسوف دلیل و برهان رو میتونه بیاره، حکیم یه لول دیگه هم داره که آخرین لول در علم، شما رو میتونه متوجه به حقیقت کنه بدون دلیل و برهان به شما اثبات بشه. مثل چی؟ به موضوع. یه وقت هست من میگم که یه چیزی داریم، روز نیست، اینطوریه اونطوریه، اگه اینجوری بشه اسمش میشه شب، این میشه دلیل. یه وقت هست من به شما شب رو نشون میدم، میگم ببین، به این میگن شب، دیگه شما نمیخواید اثبات بشه، که اصطلاحا هم بهش میگن علم حضوری. حکیم این قدرت هم داره، یعنی میتونه با علم حضوری و منطق حضوری اثبات کنه، میگه غیر از اون دلیل برهان یه سر جاش هست، میگه شما توجه میکنید میبینید درسته، میگه حکیم. حالا گفتیم فیلسوف هم هست، یعنی اگر دلیلم بخواید میاره یا نه؟ میاره. برهان هم بخواید میاره، ولی این قدرت رو داره که اثباتش مستدل نیست، اول متوجهان است، ولی بعد شما میگی حالا میشه اینا چی؟ مثل حکیم ملا صدر. جب بزرگان گفت همه ما پای سفره ملا صدر. گفتم آقا همه شما پای سفره دکارتین. خمینی پای سفره ملا صدر بود. کجا شما پای سفره ملا صدر؟ همه تون پای سفره دکارتین. خیلی هم ناراحت شد. مشکل نداره. اگه از یه فیلسوف بپرسن اون نظر درست رو کشف کرده برام، اون فیلسوف میگه رکن اصلی سیاست، هنوز نداریم کسی بگه یه کلمه رو با فلسفی بگه دیگه، رکن اصلی سیاست امکانه. امکان، امکان تعیین کننده است. امکان میگه الان باید خلق چی باشه. یعنی اگر امکان این که بتونه پیامبر جامعه رو سیاست کنه اینه که داماد ابوبکر بشه، داماد ابوبکر میشه. اگه امکان سیاست این است که علی علیه السلام با قاتلین همسرش نمیتونه کاری داشته باشه، نباید کاری داشته باشه. اگه امکان سیاست این است که امام رضا علیه السلام ولیعهد حکومت طاغوت بشه، میشه. اگه امکان سیاست این است که امام جواد باید داماد قاتل پدرش بشه، داماد قاتل پدرش میشه. اگر امکان سیاست این است که امام حسن عسکری یه خانم اروپایی بگیره، با یه اروپایی ازدواج کنه، با یه اروپایی ازدواج میکنه. و ساست العباد، تو بندگان خدا اینا سیاست رو میفهم. امکان. یا بیای تو عصر حاضر، یعنی ما اگه امکان رو تو سیاست، ببین من هیچ چیزی رد نکردم، اخلاق رو رد نکردم، داریم از زمینه صحبت میکنیم. اگه امکان رو در نظر نگیری که الان امکان چه کاری هست، الان امکان چه بکشیش، هر کاری کنی بنا نمیشه. بیاید تو عصر حاضر، امام ماجرای آقای منتظری، خب میشناختن منتظری و شاگردش بود، میدونستن به درد سیاست نمیخوره، ولی همه به امام گفتن، بخونید خاطراتشون رو، همه آقایون به امام گفتن که آقا سن شما زیاده، ما نگرانیم. ببین حرف درستی ها، سن شما زیاده، ما نگرانیم، مردم نگرانن، جنگم هست، دل خوشی میخوایم، یه نفری که نزدیکترینه به شماست قائم مقام کنید. امام این گوش نمیکرد، اصرار آقای منتظری. امام چرا قبول کرد آقای منتظری قائم مقام بشه؟ چون امکان همین بود، همه خواص میگفتن، قبول کرد. حالا بعد که منتظری خراب کرد، امام سریع عزلش کرد یا وایستاد امکانش فراهم بشه؟ نه، وایستاد امکانش فراهم بشه، سریع عزل نکرد، پدر ملت در اومد. یا تو ماجرای بنی صدر، امام خب میشناخت اینو، ولی وقتی تو نماز جمعه متدینین میگن بنی صدر 100%، بعد رأی میدن امام هم تنفیذ میکنه. بعد همون لحظه عزل کرد یا ما چند تا چقدر شهید دادیم تو جبهه که این بنی صدر ملعون جاسوس بود دیگه. حتی لباسای زمستان واسه عملیات ها لباسای رنگ خاکی رو جنس اون مشنبه بود که اونا رو ممنوع کرده بود، آبی داده بود، بعد گراش رو داده بود به دشمن که رزمنده‌هاش آبی پوشیدن دیگه، خاکی نیست، اینقدر خبیث. سریع عزلش کرد یا وایستاد مجلس اون کارا رو کنه. چرا؟ چون امکان باید فراهم میشه. حالا بگیدین سیاست تعریفش چی بود؟ جامعه رو به یه هدف مشخص بردن. بابا امکان رو در نظر نگیری جامعه نمیاد. یه جزیره تشکیل میدی بگی ما بر این عهد استواریم، مگه سیاست هدفش حرکت جامعه نیست؟ امکان تو جامعه باید دیده بشه. الان امکان چی هست؟ امکان فلسفی دارم، یعنی امکانات نمیگم، زمینه. حالا امکان فلسفی کلمه بیت، الان چه امکانی هست؟ تو پرانتز بگم برای همین امام که حکیمه به شدت اصرار داره، الان هم بزرگان اهل سیاست اصرار دارن همه نباید در گفتگوهای سیاسی وارد بشن. منظور ساده لوحان، یعنی کیا؟ ساده است آقای منتظری، چه مجتهدیه به لحاظ علمی، اولین کسیه که کتاب لطفقی رو نوشت. ساده منظور رو بفهم، ساده به کسی نمیگم پخمه است، نه اون که مثلا پخمه است اون راه خونش هم گم بکنه، ساده ببین چی میگم، ساده اون کسی هستش که امکان رو نمیتونه بفهمه چون امکانات پیچیده است. ما الان اینجا نشستیم بگن این زمینی که این خونه روش بنا شده چه جنسی بوده، جبش چی بوده، هیچ کدوممون نمیفهمیم، معمارا هم نمیفهمن، زمین شناسا باید بیان آزمایش خاک بردارن فلان کنن تازه نظر بدن. میگن انسانهای ساده تو سیاست نباید برن چون امکانو نمیفهمن، همش حرفای خوبو میفهمن. پس ببین رجل سیاسی چقدر تعیین کنندن، رجل سیاسی واقعی اینا کمن و نشونهشون این است که امکانها رو میفهمن. الان چه امکانی هست؟ همیشه باید بهترین عمل صورت بگیره یا اعمال صالح باید صورت بگیره یا اعمال واجب؟ ببین سوالو، ما باید تو جامعه بهترین عمل رو انجام بدیم یا اعمال صالح انجام بدیم یا اعمال واجب؟ بهترین عمل، آفرین، بهترین عمل کدوم عمله؟ بر اساس امکان باشه. یعنی امام رضا ولیعهد حکومت طاغوت میشه بهترین عمل رو انجام داده؟ آره؟ یا نه بدیم دست برخی که الان هستن بیان میکشیدی شمشیر رو میزدی یا علی بهشم شهید میشدی جدت هم شهید شد جوری هم دیگه. به یک کسی از این آقایون که کار رسانه دستش شد میگفتم آقا تو رو خدا ما واقعا میمیریم و غزه رو نشون ندیم، اصلا قلب من نمیکشی، چرا نشون میدیم، من نمیبینم. یه دفعه گذرام خدایا بچه ها دارن از گرسنگی میمیرن، هیچ کس تبینو به ما نشون، به ایران نشون ندیم، ما نمیتونیم بیش از این کاری کنیم، میمیریم. ما درسته تو طوفان الاقصا خیلی برکت داشت، وعده صادق، عملیات وعده صادق، برکت و همه اینا و تو جهان اینا اون طرف خوب قضیه، یه طرف یه قصه های ما داریم نزدیک به یه سال داره میشه نمیره، بچه ها دارن گرسنگی میمیرن. من اصلا با موشک و اینا کاری ندارم، بهشون گفتم آقا تو رو خدا نشون ندین، یه جور دیگه نشون بدین، مردم حواسشون نیست میمیرن، نمیتونه اون دیگه نمیتونه درست بخوابه، نمیتونه درست بخوره. یا آدم اینجوریه، من اصلا کاری ندارم، مسلمان آدم اینجوریه، آدم اینطوره، هر کس شأن انسانیت دسته باشه اینطور نمیتونه. الان جهان امکانی که براش فراهم شده ماجرای فلسطینه، بله تو هر چیزی اینجا مطرح کنی نمیفهمی، حجاب مطرح کنی نمیفهمی، ظهور مطرح کنی نمیفهمی، هر چیزی که آقا گفت مسئله اول باید این باشه چون اون امکانو میفهمه، هر چیزی مطرح کنی نمیفهمی و نمیفهمی که نمیفهمی. حالا بیاید تو یا تو تاریخ، تو مسئله روز ما که در معرضش هستیم، یعنی انتخابات ریاست جمهوریه که قبولیم عجلهیه، من تو اون جلسه ازتون پرسیدم که نظرتون رو بگین، گفتم همه نظرتون رو بگین. همه گفتین و به نظر خودتون درست گفتین، چون همه کیو گفتین؟ یه آدم خوبو. خوبه دیگه، هر کی یه آدم خوبو در نظر گرفت. اما درست این بود که توجه کنید امکان الان چیه. طبق امکان آدم خوب تعیین میشه، بهترین عمل، اعمال صالح، اعمال واجب. امکان رو باید بفهمیم، مثل اینکه زمین رو بشناسیم بعد ببینیم روی این میشه چه خونه ای بنا کرد. هر کاری کنی باید زمین رو بشناسیم. شنیدین هم دیگه، آزمایش خاک رو میدونید که هست؟ آزمایش خاک واسه خونه ساختن. درستش این بود که اصلا برای اینکه شما سیاسی بتونید فکر کنید نباید به فرد فکر کنید. اول که فرد نیست، تا دلتون بخواد فرد ریخته. قحط الرجال به لحاظ فلسفی امکان نداره. همیشه حتی یه نفر رجل خوب در عالم است، یه نفر هم قابل شناساییه. قحط الرجال نداریم. امکان رو باید ببینیم که امکان حال حاضر چیه. بعد اگر قرار بود کسی رو انتخاب کنیم، خوبترین کس کسی است که طبق این امکان باشه، نه کسی است که نماز چاپ بخونه. شهید حسن باقری معروفه. شهید حسن باقری خب عجوبه است، معروف بود این دیگه. بعضیا اشکال میگرفتن به سنش، برخی مقدسین اشکال میگرفتن به اینکه این میخوابه نماز شب نمیخونه تو جبهه. عجب فضولایی. بابا شاید تو داری میخونی اونم میخونه. نه حواسم اینجوری نگاه میکنم. بعد برادرش که الان فرمانده است گفت من یه وقت دلم سوخ، آخه چرا حسن اینطور؟ بهش گفتم حسن پشت یه حرف است تو فرمانده، میگن نماز شب. گفت بود نماز شب من نقشه کشیه، بعد استراحت نیاز دارم. جو پیدا میشه حسن واقعی. اصلا شما که خوندین برای خدا خوندی؟ ببین امکانو داشته باش. اصلا امکان از ظاهر نمیشه که. آقا یه کسی که ساده ترین ماشین رو سوار میشه رو آدم عاقل که نمیگه چون اون ماشین ساده سوار میشه حب به دنیا نداره پس بهترین کسی برای ریاست جمهوری. بابا کجایی؟ حب به دنیا نداره، حب به ریاست جمهوری داره. تو بن سوارش، اون حب بذار کنار. ابوبکر هم با یه بز زندگی میکرد، بز خودش و عباش و بزش. گفتن ابوبکر اسبم نداره. خب بابا اون جوانامه نداره، عقل نداره، بوز که اونم رانندگی بلد نیست. شاید اصلا شاید سرکوب که عقده‌ای شده. شاید آدم هر پولی داره ماشینشو میخره دیگه. آدم برای اینکه بگن فلانه که ماشین نمیخره، شما کجا میدونی برای خداست؟ نمیتونیم. نمیدونی از این ور شاید واسه خداست، شاید جوانامه داره. شاید پولم داره، نمیدونی. اصلا این قابل تشخیص نیست، قابل تشخیص نیست. اگه قرار بود هر کس، دقت کنید چی میگم، اگه قرار بود هر کس آدم خوبیه صرفاً بیاد تو سیاست، سیاست میشد عبادت. یه عبادت، یه سیاست نداشتیم. یعنی یه اسم عابد و یه اسم ساسه نداشتیم. اگه قرار بود هر کی زاهد بیاد تو سیاست، سیاست میشد زهد، نمیشد سیاست و الی آخر. اگه قرار بود هر کی، چی بگم دیگه، هر کی هر خوبی داره بیاد اون میشد اون خوبیه. یعنی هر کی متواضع بیاد تو سیاست میشد متواضعین، نمیشد سیاست. سیاست دارالعباد نیست، دارالزهاد نیست، دارالعلما نیست، دارالمبلغین نیست، دارالخلها نیست، دارالمتخصصینه. تو چی؟ تو کشف امکان. او تخصص کشف امکان رو باید داشته باشه. حالا بریم سراغ مصداق امروز، این ماجرای ریاست جمهوری. در این دوره ریاست جمهوری پیش رو ما با یک دوران خاص طرفیم، پس با یک امکان خاص طرفیم. البته همه دوران ها خواست خودشونه، امکانشون هم، ولی حالا ما الان در مورد این دوران صحبت. ما هم حالا با از معذرت نشد بزرگترهای جلسه، ولی همسون سالای من که قریب اتفاق جلسه ندیدن چه این دورانی. ما ندیدیم رئیس جمهور قبل از موعدش از دنیا بره، شهید بشه یا عزل بشه و اینها، ما ندیدیم. برای ما خیلی خاصه، یعنی خیلی نیاز داریم که درست بیاندیشیم. خیلی از درست اندیشیدن ها الان غلطه. الان یه اندیشه درست که الان اثبات میشه، چون یه امکانه. در این برهه اصلا مهم نیست اون فرد رئیس جمهور کیه، چون ما در زمان دارم دلایلش رو میگم، چون ما در زمانی هستیم که طبق اسناد، طبق شواهد، همش هم اثباتیه دیگه، بعد 40 سال تازه یه رئیس جمهور و دولتی اومد سر کار که تونست منویات انقلاب رو اجرا کنه. آقا هم گفتن شعارهای انقلاب، اولین بار این دولتی بود که شعارهای انقلاب رو اجرا میکنه بعد 40 سال. یعنی مردم تو این 40 سال همه رو تجربه کردن، بعد رسیدن به اینکه بابا حالا بیا یه دونه به انقلابی هم رای بدیم. حالا نمیدونم چی گفتن، نمیدونم، رای داد. بعد 40 سال دولتی اومد سر کار که تونست، من رو اصطلاح سیاسی بگم، ریل گذاری کنه. همه دولت ها آمدن اون چه که فکر میکردن درسته رو انجام دادن، خیانت هم نکردن. ما خائن نداریم، وگرنه مثل بنی صد فرار میکرد خودش، خائن نداریم. اون چه که فکر میکردن و که واقعا افکار گندیدن بود، ولی اونجوری فکر میکردن و رأی داشتن. آقا شما یه کسی رو می‌بینید یه جوری عجب و عجبی پوشیده، مثلا زانوش پاره است، مثلا این تیکر پولش نشه دیگه، این تیکر رو کم کن، بعد اینا جورابش تابتاست، موش نمیدونیم اومده یا رفته، همه اینا رو شما خیلی بدت میاد، میگی قیافه رو خودش هم بدش میاد، یا اون به شما میگه اینو یه فکره دیگه، یه فکره، من نمیگم درست یا غلط، یه فکر. بعد شما با میسید این ولی خیام میگی کیا منو میپسندن، یه چهار تا پیرزن و پیرمرد میان، اون میگه کیا منو میپسندن، یه ملت میان کف بزنن، کی صداش بیشتره، او یا شما؟ او، من نمیگم درسته ها، بعد اون خب کف میزنن، اونم کفتر دیگه میره بالا، با کف میره بالا، میشه رئیس، میشه فلان، اینجوریه دی دموکراسی، اینه دارالاختیار، اینه. خب یه دولتی اومد، مردم دولتی رو انتخاب کردن به برکت خون شهید سلیمانی و شهدای دیگه و برکت رهبری حکیمانه که تدریجی بایستی مردم رو به سمت هدف برد، نه دفعتن. همونطور که امام تو نامش میگه به والله من از اول راضی نبودم شما قائم مقام بشی، ولی میگه منم، مردم انتخاب کرد، دموکراسی انتخاب کردن. این دولت کار درست رو انجام داد، کار درست در سیاست ریل گذاریه، مثلا این میشه یکی از اون ابناها، بناها که شما باید ریلی رو بذاری، چون بالاترین قوه اجرایی کشوری، یعنی تنخای حوزه علمیه نمیتونه، تنخای دانشگاه نمیتونه، تنخای یه نماینده مجلس نمیتونه، تنخای رهبر نمیتونه، قدرت ریل گذاری، زیر ساخت سازی و تغییر دادن اون قوانین بعد دست و پاگیر همش دست دولته، گرچه تقنین با مجلسه، ولی اینکه الان این قانون جلو دست پای منو گرفته رو دولت لایحه میده دیگه، طرح میده. این دولت این کارو کرد تو 3 سال، کاری که تو 40 سال نشده رو تو 3 سال کرده، ریل گذاری جمعی امور کشورم، نه حالا یکی بالا یکی پایین، ولی جمعی امور کشور ریل گذاری کرده، ریل ها رو هم جمع نکرده، بنا هم نداشته جمع کنه، مثل خیلی از دولت ها که واسه خودشون ریل گذاشتن جمع کردن، به اون نمیگن ریل، نه اون پارکینگ دیگه، پارکینگ درست کردن خراب کرد، نه مثلا علت این که تو این دولت برخلاف همه دولت ها جا به جایی به شدت پایین بود، همه دولت ها همه چی رو عوض میکردن، این دولت زیادتر، یعنی مرحوم شهید رئیسی از همه استفاده کرد، یه نفر استفاده نکرد، خب دیگه بعضی وقتا نمیشه استفاده کرد، هر کیو میتونست قابل استفاده بود استفاده کرد. خب این ریل گذاری رو کرده، بعد اومده تو سال چندم شهادت رخ داده، سوم، الان امکان پیشرفت کشور فقط در اینه که کسی بیاد که این ریل رو ادامه بده، یعنی به لحاظ زبان ساده کمترین تغییر رو تو دولت انجام بده، کارو پیش ببره با کمترین تغییر، اصلا بدون تغییر، چون این کابینه حالا یکم بالا پایین ولی کابینه قویه، خیلی قویه، تو فرهنگ اصلا قوی نبود، ضعفم داره دیگه، مثلا تو فرهنگ این کابینه افتضاح بود، نفر فرهنگیش هم، ولی خب اونم چاره نبود که کسی بتونه اقلا تخصص نداره ریل بذاره ولی حرف گوش کنه بگن اکبر بذار بذاره. خوبه دیگه، اینم خوب، بعضی بهترین نیروهای اینن دیگه. نیرو کف این که خوب باشه این که اقلا دستورات خوب اجرا کنه. این نیرو بالا که خودش طرح داره، ایده داره، بدو بدو داره، و کف نیرو که اجرا خوب داشت، از اون به پایین دیگه استفاده نباید کرد. حالا واسه خودش دفتر بزنه، دولت در سایه بزنه، مشغول باش دیگه. هر کس تو یا الله هیچی، هر کاری میخوای بکن. ولی تو نمیتونی بیای تو ریل گذاری، نمیتونی اقلا این ریل رو بذار. نه، ما خودمون چیز هستیم. خب بله، همون چیز. کسی هستش که بتونه این ریل رو ادامه بده، هم تو شرکت کنه هم ریل گذاری کنه. ببینین این کسایی که تو این دولتن، مثل آقای زرقامی، مثل آقای وحیدی، آقای خطیب، مثل مخبر، آقای مخبر و خیلی کسای دیگه، اینا قبل از این دولت خودشون رو رئیس جمهور میتونستن بدونن. این با توجه به رئیس جمهوری که تا الان داشتیم، آقا هم که رئیس جمهور نبود، چند ماه اینا خیلی کم بود، یه استراری بود. با توجه به دولت هایی که تا الان داشتیم، اینا که از اون پیشکسوت های انقلابن نگاه میکردن، گفتن واقعا ما میریم کشور رو اداره میکنیم. اینا که به دنیا ندارن، همین اسامی که بردن من همه رو میشناسم، عشق ریاست و اینا ندارن که. خبر دیدن بابا این روحانی مملکت رو چیکار کرد، او کاری نداره که ما الان کشور رو اداره میکنیم همشون. ولی بعد شهادت آقای رئیسی هیچ کدوم نگفتن ما رئیس جمهور، گفتن نمیشیم. میدونید چرا؟ دیدن نمیتونن. اون عظمتی که شهید رئیسی تو دولت داشت، نمی تو کجا نمیایم، یکی به هر حال بره جلو ما کمکش میکنیم. اینقدر این مسیر اوج گرفته، یعنی اگه یه خبری اومد گفتن آقا امام زمان یه پسر داشته، به کسی نگفته، چند سال پیش دنیا اومده، الان جوان شده، مدرک سیاسیش هم گرفته، تو غیب هم یه کارهایی میکرده، یعنی مثلا وزیر بوده اونجا دولت داشته، همه اینا دلیل میشه ما بهش رأی بدیم؟ نه، نه رأی میدیم، نه باید راش بدن تو دولت هست، ریل هست. چون ببین چی میگم، هر انسان موفقی خارج از این بیاد باید یه قدرت داشته باشه، ما اونو اصلح بدونیم. باشه، این ریلا رو جمع میکنیم، جمع میکنیم. شما قبل از این که اینجا بیای کجا ریل گذاری کردی بگو ما اونجا رو ببینیم. یه جایی که ریل گذاری تونستی بکنی، جامعه و کشور رو اداره کنی با یه هدف مشخص برای که بدیم، ما اونجا رو ببینیم. نداریم. یه دونه افسانه بگم سریع، عرضم تمام. یه افسانه بگم. یه بار شهید رئیسی شهید شد، بعد همه همجی بهتشون عزادار شدن، مشکی پوشیدن، بعد قرار شد رئیس جمهور انتخاب بشه، همه این کاندیدا گفتن که ما نمیایم، هیچ کدوم از ما نمیایم. هیئت دولت یه نفر رو از خودش معرفی کنه این مسیر ادامه پیدا کنه، و امام عصر هم خیلی خوشحال شد، گفت به 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 به، این افسانه است. همه میان تکلیف رو انجام بدن. آقا تو چرا میای؟ از کجا میای؟ چقدر با عوام میخوای بازی کنی؟ البته امدادهای غیبی الهی هم هست دیگه. به نظر من این یه اشارت الهی بود که کسی هم میاد میگه آقا، یه صوتی هم میاد بیرون که آقا حاج قاسم اینو گفت. ببین چی میگم، حالا چون این روزه خیلی از من سوال میشه، خباست این نیست که حاج قاسم نظر بده. حاج قاسم میدونه نظر بده نظرش پخش میشه، اینو قشنگ میدونه. اگه نظری میده نمیگه نگین، چون میدونه نباید بگه. یه فرد امنیتی میدونه اگه یه چیو بگه، بگه نگین، یعنی بگین، فقط همه جا نگین. تازه اونم نگفته بود. خباست این نیست، حاج قاسم باید نظر بده، چون حاج قاسم میدونه بعضیا که واقعا اندیشهشون کار نمیکنه باید با نظر بزرگان حرکت کنه. این نظر میده که همین جمله رو من قدیم هم گفته بودم، حالا من خودم رو چی نمیکنم که ایشون گفته بود قفل میشه، تو نمیتونیم بگیم اینو چون سند نداریم. ای حالا ایشون که سند خوبیه، ای همون جمله بود، دقت کردین که اگر جلیل ایشون بشه کشور قفل میشه. تو این ادبیات حاج قاسم اینجوری، خباست این نیست حاج قاسم نظر بده، چون حاج قاسم باید تبیین کنه. خباست این نیست اون آقای زنور اینو بگه، چون اونم باید تبیین کنه. خباست اینه که بیان با قدرت رسانه‌ای تیتر بزنن آقای زنور حلالیت طلبید از تهمتی که به آقای جلیلی زد و همه هم پخش کنن. خباست اینه، میدونن مردم ما هم نمیرن متن رو بخونن، ولی شما متن اون حرف آقای زنور رو ببینید، نه حلالیت طلبیده نه گفته تهمت، گفته من نقل قول کردم یه عده‌ای دادن بیرون نباید میدادن، اگر چهره شما مشعشع شده پوزش میطلبم. حتی اینا تو سیاست خیلی خوبه، مثل تو رفاقت که میزنیم شوخی کردم. چیکار کنیم؟ وحدت نیاز دیگه، کاری نداره که ته آدم با شوخی کردم ما میفهمیم. خباست اینه، کجا حلالیت طلبی، کجا تهمت زده؟ اگه این تهمت که چه ارز کنم، اگه یه چیز اینقدر ضعیف بود به سلابش میکشیدین شما. اون اشاره غیبی اینه ها، خدا رحم کنه به کسایی که حجت برشون تمام میشه ولی بیدار نمیشن چون تعصب دارن. قدرت رسانی بخش کردن که آقای زنور حرفشو پس گرفت. پس گرفته مگه خرید و فروشه؟ بعد تیت برید بخونید، حتما یادداشتو بخونید. هیچ، پس چی؟ آقا ببخشید اگه ناراحت شدیم، ولی من نقل قول کردم. قضاوت نکنید. به نظر من این یه امداد غیبی بود. یعنی هر کس به این مرد خوب، جانباز، ولایی رأی بده، چوبشو میخوره. چون دیگه خدا چجوری نشون بده که نه، که نه، که نه. حاج قاسمی که با هیچ دولتی، از کی حاج قاسم سر داره؟ با اومدن خاتمی و هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد، و احمدی نژاد تو همین کابینه احمدی نژاد در زمان همین آقایی که کاندید شده رسما از حاج قاسم شکایت کردن، آبروش می‌خواستن ببرن، هیچ کدوم اینا حرفی نزدن. خاتمی، هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی، حاج قاسم هیچ وقت نخواست استعفا بده، ولی چی رو میدونست اون مرد سیاسی و پاک که اگر جلیلی رئیس جمهور بشه من استعفا میدم. پاسدار استعفا نمیده، پاسدار خون میده. چی بوده مگه که عوام نمیتونن خب بفهمن؟ عوام اینطوره، میگه این زمینه ارزونه نخر، این مثلا 100 میلیونه 20 سال بعد میشه 105 میلیون، پولاتو جمع کن اون 1 میلیارد رو بخر 20 سال بعد میشه 2000 میلیارد. میگه نه این ارزونه. بابا زمین شناس نی جان من، خطا اینجاست. میگه حالا تو پول داری اون بقیه 100 میلیون میخواد چیکار کنیم؟ پفک میخوریم خب، میایم تو این زمین میشینیم پفک. آدم از ارزونه که نمیخره که روش بنا نمیکنه. اون نفر بعدی میخواد بیاد بخره، آدم زرنگ باشه تو نمیخره. آدم از ارزونه که نمیخره، آدم چیزی رو میخره که قیمتش ارزونتر از قیمت بازاره، نه چیزی که ارزونه. که ارزون که خب رشد نمیکنه. یعنی آقا این زمین جا حواسشون نبود ارزون، من اینو میخرم چون همین الان بفروشم سود میکنم. دقت کن این کارشناس. آقا آدم، هر آدم خوب کج و موج و خندان و شهدایی و فلان رو که رئیس جمهور نمیکنه، بابا خیلی دوستش داری یه پایگاه بزنید فرمانده بشه، توش وزیر فرهنگش، توش وزیر اطلاعاتش، توش وزیر فرهنگ. اونم حرفه دولت در سایه. اینجوری به هر حال این همه سال بدون بودجه حقوق این اعضای دفتر منتظرن یه جا باید جبران بشه دیگه. خب دیگه نفری یه وزارت بدیم، خوبه این حرف آدم بزنه، بازم بیدار نمیشن، بازم بیدار نمیشن. عرضم تمام. حالا از این قضیه بگذاریم، پس امکان رو تو این قضیه باید در نظر گرفت. هزاران سوالم کرد بکنید اشکال نداره، ولی خودتون برسیم به امکان. الان چه امکانی هست؟ خطرناکترین کار در دورانهای سیاسی که شکست بوده بعدش، انتخاب انسانهایی بوده بدون در نظر گرفتن امکان. خطرناکترین کاره، نباید امکان در نظر. جمله آخر عرض کنم، موفقترین انسانها کسانی هستن که از اموراتشون نتیجه میگیرن. اون کسانی که نتیجه میگیرن یعنی رشد میکنن. اگر این رو در کسی دیدین، او حتما چی رو لحاظ کرده؟ امکان رو لحاظ کرده. بعد معصومین هیچ کسی مثل امام خمینی سلام الله علیه امکان شناس نبوده، چون موفق شده. بزرگ بزرگان 1-2-5 شاگرد، یک نفر بعد معصومین اومده که امکان رو شناخته و انقلاب کرده و هیچ کس نتونسته جلوی این انقلاب بگیره و نخواهد تونست بگیره، یعنی موفق بوده. اگر موفق بوده پس پی میبریم به لحاظ فلسفی چی رو شناخته؟ امکان رو. این جمله آخر ما عزیزان، امکان رشد، اگر انکشاف بشه، امکان رشد در الان در عصر حاضر فقط و فقط در اندیشه امام خمینیه. چون تنها کسایی که رشد کردن، از خوف و حزن جدا شدن، هرچه گذشت خوشبخت‌تر شدن، همشون از مریدان امام بودن، رهروان امام بودن، معنای واقعی ها. اگه کسی امکان شناس باشه برای رشدش مثل خونه دیگه، میخواد بنا، اول میره اون زمین رو میشناسه. زمین این عصر برای رشد امام خمینیه که تو اون فلسفه سلوک بحث مفصل کردیم. همیشه هم امکان و رک یک چیزه. یحملها ذوالقرون که فرمود هر کسی تو هر عصری، یه نفر تو هر عصری دین رو حمل میکنه، اونو پیدا کنید و با اون دین داری کنید، وگرنه رشد صورت نمیگیره. اللهم صل علی محمد و آله.